أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر شک در بلوغ نصاب بود که آیا به این شک اعتنا می شود یا خیر، به عبارت دیگر آیا اختبار از بلوغ نصاب لازم است یا خیر. گفتیم دو قول در اینجا وجود داره. یه قول، قول به لزوم اختباره. ادلهی علیکم السلام، ادلهی برای این قول ذکر شده. سه دلیل در جلسه گذشته ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال واقع شد. دلیل چهارم روایتی است از زید السائق. این روایت در مورد دراهم مقشوشه است در باب زکات. روایت طولانی است که خودتون ان شاء الله مراجعه می‌فرمایید. محصله روایت و مدلول این روایت وجوب اختبار در باب زکات، یعنی بعضی از این روایت استفاده کرده اند که برای زکات در مورد دراهمی که مقشوشه و به هر حال آمیخته و مخلوط با غیر مثلا نقره یا غیر طلا هست، امر به اختبار شده. یعنی اونجا گفتند از این خبر استفاده می شود، اختبار در باب زکات در مورد دراهم مقشوشه لازمه. بعد از این روایت استفاده کرده اند که در باب خمس هم چنانچه نصاب مشکوک باشه میتوان از این روایت استفاده کرد، اختبار لازم است. این محصل دلیل چهارمه. این دلیل هم مبتلا به اشکاله. اولا ضعف سندی داره علیکم السلام، چون بعضی از روات این روایت مجهولن. ثانیا از نظر دلالی هم محل اشکاله و اصل دلالتش بر وجوب اختبار در باب زکات محل تأمله. یعنی از خود این روایت حتی به روشنی نمیتونیم استفاده کنیم که اختبار در باب زکات لازمه. ثالثاً سلمنا ضعف سندی و دلالتی نداشته باشه و ما از دو اشکال قبلی صرف نظر کنیم، نهایت چیزی که از خبر زید السائق استفاده می شود این است که اختبار در باب زکات لازمه. اما به چه دلیل ما خمس را قیاس به زکات بکنیم؟ چه بسا بین این دو باب تفاوت باشه. لذا لا وجه لقیاس الخمس به زکات. بنابراین حتی اگر دلالتش در باب زکات رو هم بپذیریم، نمیتونیم قیاس بکنیم خمس را به باب زکات و اختبار را در مسئله خمس هم ثابت کنیم. البته در بعضی موارد این دو باب به هم قیاس شدن، یعنی باب خمس توسط بعضی به باب زکات در بعضی موارد قیاس شده، ولی این هم مستند به بعضی روایاته. اما اون حیث و جهتی که درش قیاس صورت گرفته مهمه. اگر حالا باب خمس مثلا در اصل لزوم نصاب یا مقدار نصاب قیاس شد به باب زکات، این دلیل نمیشه که بتوانیم در سایر جهات هم باب خمس را به باب قیاس زکات کنیم، به باب زکات مقایسه کنیم. مثلا بگیم چون در باب زکات اختبار لازمه، پس در باب خمس هم باید لازم باشه. لذا دلیل چهارم هم صحیح نیست. دلیل پنجم، اطلاقات دال بر خمس معدنه. خوب دقت کنید، منظور از اطلاقات دال بر خمس در معدن علیکم السلام اینه که ادله خمس اقتضا میکند خمس مطلقا در معدن هست، چه قبل الاخراج و چه بعد الاخراج. وقتی به دلیل مراجعه میکنیم میبینیم مثلا گفته معدن مس، معدن روی خمس درشه. خب اینجا سخن از اخراج نیست، یعنی این معدن اگر ملک کسی بشه، اگر مال کسی بشه، خمس درش ثابته، ولو این که اخراج هم نشده باشه. پس ادله خمس معدن از این جهت مطلق است که مقتضی وجود خمس است، ولو قبل الاخراج. حالا به حسب بعضی از ادله، چنانچه از معدن چیزی اخراج بشه و به حد نصاب نرسه، خمسش ساقطه، خمس نداره. چون مثلا صحیحه بزنتی دلالت میکنه بر این که اگر ما اخرجه المعدن به 20 دینار رسید، اون وقت خمس واجبه. پس خمس بعد الاخراج تا زمانی که به 20 دینار نرسیده ساقط است. حالا اگر ما شک بکنیم در نصاب که آیا خمس ثابته یا که آیا نصاب محقق شده یا نه، اینجا استصحاب وجود خمس در معدن می کنیم. میگیم ادله‌ای که خمس را در معدن ثابت کرده بود مطلق بود، یعنی به طور کلی حالت سابقه حکم در خمس ثبوته، این که خمس ثابته، این که خمس هست. الان شک میکنیم درباره یه چیزی که از معدن خارج شده و به حد نصاب نرسیده، چون اگر به حد نصاب برسه، خب اگر یقین داشته باشیم به حد نصاب نرسیده خمس نداره بعد الاخراج، اگرم یقین داشته باشیم به حد نصاب رسیده اینجا هم خمس ثابته. اما حالا یه موردی رو شک داریم به نصاب رسیده یا نه، استصحاب میکنیم حکم مستفاد از ادله را که قبل الاخراج خمس را در معدن ثابت کرده، بنابراین مقتضای این استصحاب این است که در اینجا چنانچه شک بشه خمس باید داده بشه، یعنی اختبار بکنیم، اگر عرض به حضور شما اختبار هم نمیشه باید به حکم استصحاب خمس پرداخت بشه. البته این دلیل همونطور که حتما عنایت فرمودید این لزوماً نتیجهش لزوم اختبار نیست، نتیجه این دلیل در واقع اثبات خمسه، این که در مورد شک باید خمس داده بشه و ثابت. خب این دلیل هم محل اشکال، برای اینکه اصلا چنین اطلاقی در ادله خمس معدن نیست، ادله ای که خمس را در معدن ثابت کرده همه ظهور در وجوب خمس دارند بعد الاخراج، اختصاص پیدا کرده وجوب خمس به صورت اخراج، چون معدنی که استخراج نشده اساسا از محل ابتلا خارجه، خمس چه چیزی رو ما بدیم؟ معدنی که هنوز استخراجی از اون صورت نگرفته در واقع از محل ابتلا خارجه. خب بنابراین ادله خمس معدن از این جهت هیچ اطلاقی درش نیست که خمس را حتی در فرض عدم اخراج و قبل الاخراج ثابت کرده باشه تا در زمان شک ما استصحاب بکنیم خمسی که قبل از اخراج ثابت بوده. لذا دلیل پنجم هم وافیه به مقصود نشد، یعنی اختبار ثابت نیست در فرض شک که در نصاب. تا اینجا دلیلی که اقتضا بکنه خمس باید داده بشه یا اختبار باید صورت بگیره پیدا نشده و کنه مانعی در برابر اصل براءت و رجوع به براءت نیست. این شک در بلوغ نصاب مجرای براءت و میشه براءت جاری کرد. یه تا اینجا اینجوری است. یه دلیل ششمی هم اینجا عرض به حضور شما مطرح شده که حالا این دلیل رو باید بیشتر تأمل بفرمایید. در این دلیل در واقع در مورد خود شک که موضوع اصول عملیه است یه توضیح و تفسیری ارائه شده. گفتن شکی که موضوع اصول عملیه است، شک به ما و صفت و نفسانیه نیست. یعنی اینطور نیست که شک و تردید به ما انه صفت من صفات نفسانیه موضوع اصول عملیه باشه. یعنی هر کسی در درونش اگر حالت نفسانیش تساوی طرفین احتمال باشه، تردید داشته باشه نسبت به طرفین احتمال، مردد باشد به عنوان اینکه یه صفتی است که در نفس او تحقق پیدا کرده، اون وقت بتوانه اصل عملی جاری کنه. این موضوع اصول عملیه نیست. منظور از شک که مجرای اصول عملیه است، یعنی اون تحیر و تردیدی که حجتی بر واقع پیدا نکرده، یعنی تردید و تحیر ناشی از عدم حجت بر واقع. نه مطلق تردید و شک. اگر این تردید موضوع اصول عملیه است، شک با این خصوصیت موضوع اصول عملیه است، اون وقت باید ملاحظه کرد که آیا حجتی بر واقع وجود دارد یا ندارد. اگر حجت بر واقع نبود، اون وقت مجرای اصول عملی است. اما اگر انسان شک داشته باشه لکن حجت بر واقع هم داره، یعنی میتواند واقع را از طریق حجتی احراز بکنه، اینجا معلوم نیست که مجرای اصول عملیه باشه. بعد مثال یعنی تنظیر میکنن به مسئله علم و یقین، میگن این که گفته میشه اگر علم به احکام باشه باید انسان به علمش عمل بکنه و ترتیب اثر بده، منظور از این علم چیه؟ آیا علم به ما انه صفت نفسانیه یعنی حالت یقین نفسانی، یعنی اون حالتی که اساسا احتمال خلاف واقع نمیده،
یا نه منظور از علم این است که انسان حجت بر واقع داشته باشه. مثلا اگر زراره بیاد بگوید نماز جمعه واجبه، انسان از خبر زراره یقین به معنای یه صفتی از صفات نفسانی پیدا نمی کنه. خبر زراره فوقش ظن معتبری برای ما ایجاد می کنه. اما با همین خبر، با همین ظن معتبر، واقع برای ما حجت میشه، که انم واقع برای ما احراز میشه. پس به طور کلی همانطوری که علم بما انه صفت من صفات نفسانیه موضوع نیست، بلکه منظور از علم یعنی حجت بر واقع، یعنی چیزی که واقع با اون احراز می شود، در مورد شک هم همینطوره. شک به ما انه صفت نفسانی یه موضوع اصول عملیه نیست، شک به این عنوان موضوع اصول عملیه است که انسان حجتی بر واقع نداره. اگر این گفته بشه، اگر این مطلب پذیرفته بشه، به صرف شک که در یک موضوعی یا یک حکمی، انسان نمیتونه بگه خب من که تردید دارم، واقعا نمیدونم این هست یا نیست، پس برم اصل جاری کنم. میگه شک با این خصوصیت، با این وصف، با این شرط که حجتی بر واقع نباشد، این صفت نفسانی ملاک نیست. در این صورت شک مجرای اصل و موضوع اصل عملی قرار میگیره. لذا نتیجه اینه، اگر انسان در جایی تردید داشته باشه، شک داشته باشه در مورد ثبوت حکم یا موضوعی، ولی امکان وصول به یک حجت براش فراهمه، مفتاح حجت دستشه، کلیدش دستشه، خیلی راحت به ادنا تأمل و توجه و فحص میتونه حجت بر واقع پیدا کنه. آیا این شخص هم میتونه اصل عملی جاری کنه؟ فرماید کسی که باب خروج از شک براش بازه، مفتاح حجت و عرض به حضور شما علم و دلیل براش فراهمه، این نمیتواند به صرف ادعای عدم علم به واقع و ادعای شک و تردید رجوع به اصل بکنه. این چیزی نیست که اندل اغلا به عنوان یه عذر پذیرفته بشه. پس در واقع طبق این بیان در شبهات موضوعیه که امکان وصول به علم و خروج از تحیر و پیدا کردن حجت بر واقع وجود داره، نمیتونیم به اصل عملی رجوع کنیم، باید اختبار بشه، باید بررسی بشه. بعد کنه کسی سوال میکنه پس چرا در باب طهارت و نجاست این چنین گفته نشده؟ اگر شما شبهه داری که مثلا این چیز طاهره یا نجس، لازم نیست فحص کنی. اگر شک داری این مایه نجسه یا پاکه، اینجا گفتن فحص لازم نیست. خب اگر موضوع شک، ببخشید موضوع اصول عملیه شکیست که عرض به حضور شما انسان حجت بر واقع نداشته باشد، خب اینجا که امکان وصول به حجت فراهمه، میتونه با یه تأمل و تفحصی بفهمه این نجس هست یا نیست. میگن در باب، اگر باب طهارت و نجاست استثناء شده، این به خاطر دلیل خاصه، یعنی روایات خاصه داریم که در اینجا عرض به حضور شما فحص لازم نیست، اما در غیر باب طهارت و نجاست باید فحص بشه. ما نمیتونیم از این دلیل خاص تعدی کنیم به سایر موارد، در سایر موارد هم بگیم فحص لازم نیست. این بله آره دیگه، دلیل روایت داریم، بله دیگه، میگن دلیل خاص داریم، روایات خاصه ای داریم که در باب طهارت و نجاست فحص لازم. طبق این نظرها، حالا مشهور که عرض کردم، من از اول عرض کردم مشهور معتقدن اصلا فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، یعنی اون چی که در باب طهارت و نجاست استثناء نیست، مثل همه جا قاعده است که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. اما این نظر قائلین به لزوم اختبار چه جا به جا میشی؟ قائلین به لزوم اختبار عرض به حضور شما معتقدن در همه موارد شبهات موضوعی فحص لازمه الا در باب طهارت و نجاست که این استثناء از اون قاعده به دلیل خاص و روایات خاص است. خب این دلیل از ادله‌ای که تا به حال گفتیم به نظر قوی تره، آب و رنگ این دلیل بهتر از اون ادله قبلی است. کنه اونچه که از این دلیل استفاده میشه این است که در مطلق شک نمیشه براءت جاری کرد. ببینید اگر منظور از این دلیل این باشد که در شبهات موضوعیه مطلقا امکان پیدا کردن حجت بر واقع هست، یعنی در مواردی که انسان در یه امر خارجی تردید داره، امر خارجی و موضوع خارجی با جستجو و فحص مشکلش قابل حله، با فحص میشه تردید را در اون موضوع خارجی از بین برد. یعنی مطلقا که انه این مستدل میخواد بگوید در موضوعات خارجی به ادنا تأمل و توجه و تفحص این شک قابل رفعه، بعد نتیجه بگیرد در همه شبهات موضوعی باید فحص کرد. اگر منظور مستدل این باشه به این اطلاق، ما این رو قبول نداریم، چون در همه شبهات موضوعی هم این چنین نیست که به ادنا توجه و تفحص بتوان شبهه را برطرف کرد. در بعضی موارد میتونیم با یک اندک تفحصی شبهه را برطرف کنیم، اینجا جای رجوع به اصل نیست. اما در بعضی موارد به اندک تفحص و توجه شک قابل برطرف شدن نیست، اینجا میتونیم به اصل رجوع کنیم، چون استدلال این مستدل یه نکته محوری داره، خوب دقت کنید، و اون اینه که اگر شک به ادنا توجه و تفحص قابل رفع باشه، اون شخص دیگه شاک محسوب نیست، اون دیگه در وظیفش متحیر نیست. اصول عملیه برای متحیر و شاک که در وظیفه است، کسی که امکان رفع تحیر به ادنا تفحص دارد، این که انس شاک و متحیر نیست، لذا حق رجوع به اصول عملیه نداره. این عمده عرض به حضور شما استدلال این شخص. نه، زمان نیست. اگر به ادنا تفحصی قابل برطرف شدن باشه باید فحص بشه، چون این شک فی الواقع منجر به تحیر در وظیفه مکلف نیست. اگر با تفحص یا اگر رفع تردید نیاز به تفحص و توجه زیاد داشته باشه، خب اینجا بعیده بتونیم بگیم اصل جاری نمیشه. لذا باید ببینیم منظور مستدل نفی جواز رجوع به اصول عملیه است مطلقا، یا به عبارت دیگر منظور مستدل لزوم فحص در شبهات موضوعی است مطلقا، چون در شبهات موضوعی و شک در موضوعات خارجی با ادنا تفحصی میتوان شبهه رو برطرف کرد به نحو مطلق در همه موضوعات خارجی. اگر منظور مستدل به این اطلاق با این اطلاق باشه، این از کدیم ما اینو قبول نداریم. ما میگیم باید تفصیل داد، در بعضی موارد شک به ادنا تفحصی از بین میره، در بعضی موارد این چنین نیست. این محصل ادله‌ای که در مورد لزوم اختبار ذکر شد. حالا از اون ور ببینیم آیا جمع‌بندی باید بکنیم که آیا بالاخره بعد لتیا و لتی با این ادله ما در شک در نصاب چه باید بکنیم. حالا چون امروز چهارشنبه است، جمع‌بندی این مسئله رو انشالله شنبه عرض میکنیم. دیگه ما هفته پیش قول دادیم که خود زودتر بحث رو به سرانجام برسونیم، چون الان جمع‌بندیش بخوام بکنم یه 7-8 دقیقه وقت میخواد، باز میمونیم از اون تذکری که باید بدیم. خب من هفته گذشته چون وقت نبود بحثی رو مطرح کردم که خیلی اجمالی مطرح شد و الان هم باز وقت کمه براش، باز میترسم به اجمال بگذاریم. موضوع بحث تأثیر عوامل معنوی در رزق و روزی بود. عرض کردیم از دید آیات و روایات به غیر از عوامل مادی در ازدیاد رزق یا در کم شدن رزق یه سری عوامل معنوی دخیلن. ما اینجا کاری به عوامل مادی ازدیاد و نقصان رزق نداریم، اون یه بحث دیگه است. اما در کلام ائمه معصومین علیه السلام بعضی از امور که ممکنه به نظر ما علیتی برای ازدیاد رزق نداشته باشن، در وسعت رزق و روزی مؤثرن. همچنین بعضی از کارها مانع میشوند از وسعت در رزق و روزی و چه بسا موجب نقصان بشن. این خیلی مهمه. حالا این موضوع اساساً یه موضوع خوبی است، یه استقصایی در روایات بشه که چه عواملی در وسعت و برکت و ازدیاد رزق و روزی اثر دارن. من به یه چند نمونه که مهمم هست اشاره میکنم. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید اکثر من الصدقه ترزقو، صدقه رو زیاد کنید، صدقه زیاد بدید که اثر ازدیاد و به اصطلاح صدقه زیاد دادن این است که شخص متصدق رزق و روزی پیدا میکنه. این در بهار جلد 77 صفحه 176 حدیث 10. باز مثلا امیرالمؤمنین میفرماید من حسنت نیته زید فی رزقه، کسی که حسن نیت داشته باشه رزقش زیاد میشه. بعضی از انسانها حسن نیت دارن، نیت پاک و خوب دارن، خوش نیتن، اگر کاری انجام میدن، اگر عملی رو چه در رابطه با خودشون چه دیگران، خانواده، همسایه، سایر مردم، حرفی میزنن، کاری انجام میدن، تذکری میدن، حسن نیت دارن، دنبال این نیستن که مثلا خدای نگرده عرض به حضور شما آسیبی به کسی برسه، ضرری متوجه کسی بشه. به طور کلی نیتشون نیت نیکو و پاکیست در رابطه با اعمال و کارهایی که دارن، مخصوصا در مورد دیگران. این موجب ازدیاد رزقه. اینم در بهار جلد 103 حدیث صفحه 21 حدیث 18. امام صادق علیه السلام، باز یه عامل دیگه که امام صادق علیه السلام فرمودن حسن خلقه. امام صادق میفرماید حسن الخلق یزید و فر رزق، حسن خلق در رزق و روزی تأثیر داره و رزق و روزی رو زیاد میکنه. خوش اخلاقی باز با دیگران، خوش اخلاقی با خانواده، با همسایه، با همکار، با هم بحث، با مردمی که انسان با اونها مواجه میشه، این رزق و روزی را زیاد میکنه. ببینید این عوامل مسلماً در واقع همه اثر وضعی دارن، یعنی این امور اثر وضعی دارن. زیاد شدن رزق اثر وضعی، کثرت در صدقه دادن اثر وضعی، حسن نیت اثر وضعی حسن خلق. اینم بهار جلد 71 صفحه 396 حدیث 70 هم. امام صادق علیه السلام باز یه مطلبی رو ذکر میکنن، میفرماید علیک به دعاء اخوانک به زهر الغیب فانه یهیل الرزق. اینم بهار جلد 76 صفحه 60 حدیث 14. توصیه میکنن به دعا در حق برادران خودتون، اونم در غیابشون، یعنی زیارتی میرید، حالا مشهد، عتبات مقدسه عراق، برای برادرانتون دعا بکنید. این آثاری داره برای خود دایی، برای کسی که دعا براش میکنید. از جمله آثاری که برای دعا کننده داره این است که رزق را وسیع میکنه، توسعه در رزق و روزی و برکت در رزق و روزی میاره. حالا ممکن شما یعنی ما فکر کنیم که خب چه ارتباطی است بین این که حالا من در حرم امام رضا در غیاب یه برادر دینیم براش دعا بکنم یا نکنم، چه اثری است بین دعا کردن من برای برادرم در غیابش و زیاد شدن روزی من. این نص کلام نورانی امام صادق. آدرس شو گفتم. یا مثلا امام صادق علیه السلام باز می‌فرماید کسی که با اهل بیتش به نیکویی رفتار بکنه رزقش زیاد میشه. من حسن بره اهل بیته زید فی رزقه. بهار جلد 69 صفحه 408 حدیث 117. خوش رفتاری با خانواده، با اهل بیت، با زن، با فرزند، این رزق و روزی رو زیاد میکنه. ببینید باز از امام صادق علیه السلام وارد شده ان البر یزید فی الرزق، جلد 74 بهار صفحه 81 حدیث 84. عجیبه، نیکوکاری میفرماید رزق رو زیاد میکنه. ببینید این مواردی که برای زیاد شدن رزق، حالا از اون ور موانعش هم عرض میکنیم، حالا اونو تو درس بعدی میگیم انشالله. اونهایی که انسان میبینه در اون چیزی که انسان از کلمات معصومین استفاده میکنه واقعش اینه، یه اموری در رزق و روزی اثر دارن که بیشتر به دیگران مربوطه تا به خدا آدم. ببینید صدقه به دیگرانه، حسن خلق با خانواده با دیگران، نیکوکاری با دیگران، دعا برای دیگران، هرچه انسان در این مسیر برای دیگران و به دیگران توجه بکنه، چه در مقام دعا، چه برای رفع گرفتاری و حل مشکلات دیگران، خدا رزق و روزی آدمو زیاد میکنه. این یه اثر وضعی مهمه که ببینید چقدر از دید خداوند تبارک و تعالی، از دید ائمه معصومین، انسان باید دغدغه دیگرانو داشته باشه، انسان باید توجه به دیگران داشته باشه، به مشکلات دیگران فکر کنه، برای حل مشکلات دیگران کار بکنه. همش این رزق و روزی با دعا و ذکر و این که من بشینم خدای رزقم، اون درسته، اما همش این نیست. یه خود انسان از خودش باید بگذره تا بتونه این باب برکات الهی رو برای خودش باز بکنه. حالا تو درس بعدی انشاءالله از اون ورم یه سری عواملی که محدود کننده رزقه، عوامل معنوی رو عرض میکنه. الحمدلله رب العالمین.